بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با شرایط مضاربه بود. شرط سومی که از شرایط اختصاصی مضاربه مرحوم سید مطرح کردن این بود که ان یکون معلوما قدرا و وصفا ولا یکفی المشاهده و انزال به معظم الغرر. سومین شرط از شرایط اختصاصی مضاربه این بود که مال المضاربه و سرمایه باید هم مقدارش و هم اوصافش معلوم بشه. صرف مشاهده کافی نیست، هرچند که خب قرار زیادی به وسیله مشاهده هم مرتفع میشه. عرض کردیم در این رابطه دو تا بحث وجود داره، بحث کبروی است بحث صغروی است. بحث کبروی اینه که اصلا غرر موجب بطلان است یا موجب بطلان نیست. بحث صغرویش هم عبارت است از این که در این موارد غرر تحقق پیدا میکنه یا تحقق پیدا نمیکنه. در ارتباط با بحث کبروی ما ادله‌ای داریم که نهی از غرر شدیم، ولی آقایون میفهمن این نهی اختصاص به بیع غرری داره. مثل این روایتی که الان براتون میخوام بخونم، ان الحسین ابن علی علیه السلام قال خطبنا امیر المؤمنین علیه السلام فقال سیأتی علی الناس زمان عزوز یعز المؤمن علی ما فی یده ولم یؤمر بذلک. یه روزگار سختی بر مردم میرسد که مؤمن نسبت به اون چیزی که در اختیارش هست سخت اون رو نگه می‌داره، در حالی که خداوند متعال این چنین دستوری رو به اون نداده. قال الله تعالی ولا تنسوا الفضل بینکم ان الله بما تعملون بصیر. بعد حضرت فرمودن و سیأتی زمان یقدم فیه الاشرار و ینسع فیه الاخیار و یبایع المسترون و قد نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان بیع المزتر و ان بیع الغرر. فاتقوا الله یا ایها الناس و اصله ذات بینکم و احفظونی فی اهلی. خب حالا اون صدر روایت محل بحث ما نبود، این بود که حضرت می فهمن یه روزی میاد که مردم دنبال یه آدم بیچاره گرفتار می گردن که با او خرید و فروش کنن، مالو از یدش خارج کنن. و قد نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان بیع المستر، پیغمبر نهی کردن از بیع مستر. و ان بیع الغرر، از بیع غرر نهی کردن. پس بیع غرری منهی عنه به این روایات و روایات مشابه. اما اون چیزی که در روایات وجود داره همین بیع الغرره. پس اونی که منهیان عنه مطلق غرر نیست، بلکه بیع غرری است. و فرض اینه که بحث ما در مضاربه است. یعنی اگر بپذیریم که در این فرض و صورت هم مضاربه غرری است، ولی ادله بیع غرر این مورد رو شامل نمیشه. پس این روایات ناظر به بیع غرر است، نه ناظر به مطلق غرر. الا اینکه کسی الغاء خصوصیت کنه، بگه بی موضوعیت نداره بلکه مطلق غرر منهیان عنه، ولی روایت عنوانش بی غرر است. اینی که من نوشتم بهار جلد 70 صفحه 304. بله این مضمون تو نهج البلاغه هم هست، حالا این بیع الغررش اون ذیلش نیست که حضرت امیر گفتن تو نهج البلاغه هم از سیأتی علی الناس زمانون عزوزون یعز مؤمن علی ما فی یده. خب پس عرض کردیم این ادله اگر دلالت بخواد بکنه بر بطلان این چنین مضاربه‌ای، ما باید از عنوان بی تعدی کنیم و بگیم مطلق عقود رو شامل میشه و این تعدی سخت و مشکله، یعنی شاهدی بر این تعدی و القاء خصوصیت نیست. پس اون چیزی که منتفی است در حقیقت بیع قراری است، غیر بیع قراری دلیل خاصی بر نهیش وجود نداره، الا اینکه بعضی ها به روایت دیگه ای استدلال کردن. روایتی است در معان الاخبار مال جناب آقای قاسم ابن سلامه. این روایت به لحاظ سند ضعیفه. حالا من اول وجه استدلال آقایون رو به این روایت مطرح کنم تا ببینیم به لحاظ دلالتی قابل اعتماد یا قابل اعتماد نیست. پس روایت دومی که عده‌ای بهش استدلال کردن بر شرط سومی که مرحوم سید مطرح کردن، روایت معان الاخباره. اون روایت اینه که بعضی از مواردی که پیغمبر نهی کردن رو حضرت در این روایت مطرح میکنن. روایت متصل به پیغمبره، البته عرض کردم قاسم ابن سلام با سندهای متصل به پیغمبر اینو نقل میکنه که پیغمبر نهی کردن عن المحاقله و الچی و موارد مختلف. بعد فرمودن و هاذه بیوع کان اهل الجاهلیه یتبایعونها فنهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عنها لانها غرر کلها. وجه استدلال به این روایت اینه که تمام موارد منهی عنه در این روایت تعلیل شده نهیش به این که همه اینها غرری است. پس اون چیزی که موجب شد پیغمبر همه این موارد رو نهی کنن به خاطر این بود که اینها غرری بود. خب عرض کردیم العلتو تو امن و تو خصص دیگه، اگر غرر سبب شده که پیغمبر این چنین عقود و معاملاتی رو نهی کنن، پس هر معاملهی که موجب غرر باشه منهی و نهیه. وجه استدلال به روایت اینه. پس مجموعه مواردی که پیغمبر نهی کردن و گفتن جایز نیست آخرش تعلیل آوردن لانها غررون کلها، همه اینها غرریست، چون غرریست منهیون انهه. پس ما میفهمیم هر عمل غرری، هر عقد غرری، هر تعهد غرری منهیون انه هست به تعلیل روایت. این استدلال دیگری است که بر این مسئله مطرح شده. خب اولین مشکل این روایت همین بود که سندش ضعیف بود. دومین مسئله اینه که همین عبارتی که خوندم از زد میفهمن همه اینها بیعهایی بود که در جاهلیت وجود داشت و چون غرری بود پیغمبر اونها رو نهی کردن. پس این میتونه خودش باز در حقیقت تطبیق همون کبرای کلی باشه که نهی النبی عن بیع الغرر. اینها چون از مصادیق بیع غرری است پیغمبر نهی کردن. آره دیگه عرض کردم تو روایت هم هست. بعد داشت و هاذهی بیوع کان اهل الجاهلیه یتبایعونها. بله همه این مورد بود. بیعهای مختلفی است. حالا اونم عرض میکنم. تعبیر به بیوع دیگه خودش. و هاذهی بیوع کان اهل الجاهلیه یتبایعونها. فنهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عنها. در این روایت تعبیر شده که اینها همه بیهایی بوده که پیغمبر این بیها رو نهی کردن و اهل جاهلیت این چنین بیهایی رو داشتن و دلیلش همین بوده که غررون کلها. خب عرض کردیم وقتی که نهی النبی عن بیع الغرر، هر بیعی که خودش جنبه غرری داشته پیغمبر نهی کردن، بازم این تطبیق همون کبرای کلیست، الا اینکه گفته بشه بیع در این روایات به معنای عقده که اگر این ادعا اثبات بشه که اصلا بیع یعنی عقد، احل الله البیع، یعنی خدا عقد رو مجاز کرده، عقدی که متضمن معاوضه باشه، نه هر عقدی، عقد زواج رو نمیگیم. احل الله البیع یعنی هر عقدی که متضمن معاوضه باشه خداوند حلال کرده. اگر این ادعا بشه که بیع مطلق عقد است نه صرف خرید و فروش، بعد خب هم این روایت و هم روایت قبل میتونه شامل بشه، ولی این ادعا قابل اثبات نیست. این ادعا که بیع به معنای مطلق عقد باشه، احل الله البیع در حکم عفو بالعقود باشه، نه اینکه بیع خودش عقدی در کنار سایر عقود باشه، بیع در کنار اجاره باشه، بیع در کنار هبه باشه، بیع در کنار صلح باشه، نه، بیع یعنی مطلق عقودی که متضمن معاوضه است. این خودش قابل اثبات نیست. البته باید پذیرفت که گاهی از اوقات بیع اطلاق شده و خصوص عقد البیع هم ازش اراده نشده، ولی اون استعمال با قرینه است. یعنی هر جا بیع به صورت مطلق و بی قرینه استعمال بشه، محمول بر همون معنای لغوی و عرفیه که بیع مصطلح است، یا عقدی است از عقود در برابر سایر عقود. پس بی به معنای مطلق عقد نیست. حالا که به معنای مطلق عقد نیست، این روایت دومم بر این مسئله دلالت نمی کنه. به هر حال یه دلیلی بر این که خلاصه کلن معاملات غرری باطل باشه، دلیلی بر این مسئله وجود نداره. در خصوص بی غرری دلیل داریم، دلیلمون تامه، اما تعدی از بی به سایر موارد آقایون می فهمن دلیل خاص و روشنی نیست. ما هم با این کلید واژه‌ها که گشتیم یه دلیل روشنی بر مسئله پیدا نکردیم. حالا اگر استیاد بشه از سایر ابواب یا از مجموعه مذاق شریعت، اون یه بحث دیگه است، ولی یه دلیل روشنی که مطلق عقد غرری باطل باشه دلیلی برش وجود نداشت. شاهد میخواد الغای خصوصیت، قبلا هم عرض کردم، در اون جایی است که عرف برای خود عقد بیع خصوصیت نمیفهمه. وقتی میگن که بیع غرری حرام است، میگه پس منظور مطلق عقد است. نه، بیع خصوصیت داره، بیع خودش شرایط خاص داره. یعنی ما در بی ممکنه شرایطی داشته باشیم، مثل که هر عقدی شرایطی برای خودش داره. شاید این از ضوابط بیه. نمیگم احتمالش نیست، نکنید، من میخوام میگم در الغاء خصوصیت این باید فهم عرف باشه دیگه. عرف بگه که من از بی خصوصیت نمیفهمم، من مطلق عقد میفهمم. من در روز بی فقط این روایت رو خوندم. نه، این روایت دیگه هم داره، ولی روایتش مکرر نیست. عمده همین روایت، اسانیدش مختلفه، ولی یکی دو تا روایت دیگه هم داره. به هر حال بیع غرری تمام دلیل معتبر برش وجود داره، ولی غیر بیع غرری دلیلی برش وجود نداره. خب پس خلاصه عرض من این شد، یا باید دلیل بیع غرری از کلمه بی ما تعدی کنیم، بگیم بی او گفتن ولی منظور همه عقوده، یا باید بگیم اصلا بی یعنی عقد، یعنی بگیم کلمه بی یعنی عقد، که عرض کردیم هر دوش مشکل داره، نمیشه استدلال کرد به وسیله. خب پس ما دلیلی پیدا نکردیم که مطلق عقد غرری باطل باشه. فرض کنیم اگه سرمایه معلوم نباشه غرری در معامله وجود داره، اگه سرمایه معلوم نباشه غرری در معامله وجود داره، اما خب دلیلی نیست که بیع غرری باطله. من اینجا اجازه بدید یه تفکیکی قائل باشم. ممکنه شما رفقا بگید که خب غرر که به ادله عقلی و عقلایی باطله، یعنی مگر عقلا نمیگن فریب دادن در معامله یا کلا گذاشتن سر کسی این خلاصه اشکال داره؟ مثلا این عقلی و عقلاییست دیگه. حالا فرض کنید عقلی بگیریم میشه کل ما حکم به عقل حکم به شر دیگه. پس ما دیگه نیازی به یک روایت خاص نداریم. خود غرر به دلیل عقل باطله. از چیزهایی که عقل مستقلن میگه به نظر من منهیون عنه و قبیح غرره. از هر عاقلی بپرسید که فریب دادن دیگران در حال چه بی باشه، چه اجاره باشه، چه هبه باشه، هر چی باشه، در هر عقدی آیا فریب دادن دیگران به نظر عقل حسنه یا قبیحه؟ میگه قبیحه. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. این دیگه دنبال روایت نگردید، معلومی که غرر کار قبیحیه. ممکنه سوال برای شما به وجود بیاد که این غرر که در ارتباط با جواب این سوال باید دو نکته رو مطرح بکنیم. یکی این که ما به دنبال بطلان عقدیم، نه به دنبال قبح فعل. ما اگر دلیل شرعی داشتیم میگفتیم که نه اقتضای فساد داشت، مثل نه النبی و عن بیع الغرر. پس ما از باب این که یا نه ارشاد به فساد بود یا نه تکلیفی اقتضای فساد رو داشت، بطلان معامله رو اثبات میکردیم، درسته؟ ولی این نهی عقلی که ما داریم مطرح میکنیم، این نهی عقلی قبح فعل رو اثبات میکنه اما بطلان عقد رو اثبات نمیکنه. پس الان بحث ما در اینه که اگر یه عقد مضاربه ای شد و این شرط رو نداشت، عقد مضاربه باطل است. من یه جور دیگه این عرضمو تکرار کنم، وقتی که ما میگیم عقد مضاربه شرایطش ایناست یعنی چی؟ یعنی اگه این شرط رو نداشته باشه عقد باطله. الان مرحوم سید در مقام بیان شرایط عقد المضاربه، شرایط عقد المضاربه یعنی اگه عقد المضاربه واجد این شرط نباشه این عقد باطله. خب قبح عقلی نمیتواند بطلان عقد رو اثبات بکنه. کار شما کار زشتی بود اما عقدتونم باطل یا باطل نیست لعل صحیح باشه، درسته؟ پس ما در حقیقت میخوایم بطلان عقد رو اثبات کنیم. اینکه دنبال دلیل نقلی میگردیم از باب اینکه نهی مقتضی فساده، یا نهی ارشاد به فساد داره یا مقتضی فساده، درسته؟ پس این محط بحث ماست. به خاطر این اون غرر قبح عقلی داره، ممکن از باب کل ما حکم به العقل حکم به شر شارع هم امضا کرده باشه و تایید کرده باشه، اما این که نهی در معاملات مقتضی فساده نهی نداره، چون نهی اون خطاب مولوی است، اون تحریم مولوی است و اشتراط رو نمیفهمن. عقلا یا عقل قبح عمل رو میفهمه. یعنی اگر عقلا اشتراط داشته باشن اون میشه تمسک به سیره عقلا اگه شارع امضا کرده باشه. این غیر از قراری است که عقل قبیح میدونه. این عقلی و عقلایی که من میگم از بابی که قبر رو مثل مرحوم اصفهانی عقلایی میدونن، نه از باب سیره عقلا. این که میگم عقلی یا عقلایی چون ایشون اصلا حسن و قبر رو عقلایی میدونه، عقلی نمیدونه. تمسکم به سیره عقلا نبود ها، تمسکم به همون حسن و قبح عقلی است که حالا عده اینو حکم عقل میدونن مثل مرحوم اصفهانی اونو عقلایی میدونه. نخواستم به سیره عقلا تمسک کنم. اگر در خصوص عقد المضاربه سیره عقلا بر اشتراط باشد، اشتراط همین معلومیت، و شارع هم نهی نکرده باشه از این سیره، اون یه استدلال دیگه میشه. یعنی بعد اول اثبات کنیم که این چنین سیره وجود داشته که اینم سخت اثباتش. پس نکته اولی که میخواستم خدمتتون عرض بکنم این بود که خلاصه ما بحثمون در بطلانه و اون قبح رو اثبات میکنه و حرمت رو، و از اون نمیشه بطلان اثبات کرد. نکته دوم اینه که غرری که ما اینجا بحث میکنیم اعم از اون غرری است که عقل قبحش رو اثبات میکنه. عقل میگه فریب دادن قبیحه، درسته؟ اما ما که میگیم غرر در ارتباط با بحث های خودمون مطلق جهالت رو میگیم. مثلا فرض کنید که ممکنه شمایی که صاحب سرمایه هستید قصدتون فریب نباشه، میگید آقا من این مقدار پول رو در اختیار شما، این کیسه طلا رو یا این کیسه پول رو باشه در اختیار شما به عنوان سرمایه، قصدتون فریب دادن نیست، اما حالا این کیسه پول چقدره یا این درهم و دینار چقدره اینو توضیح نمیدید. پس قرار محل بحث ما مطلق جهالت است و قراری که عقل میگه قبیح فریب دادنه. ما الان بحثمون این نیست که مالک به دنبال فریب دادن عامل است، نه، ما میگیم شما یه عقدی منعقد کردید که مجهوله، قصدتونم فریب دادن نیست، این مجهول بودن سبب میشه که معاملتون اشتباه بشه. ولی اونی که عقل میگه قبیحه فریب دادنه. بله اگر به انگیزه فریب دادن عامل شما مشخص نکنید سرمایه و رأس المال رو، خب عقل میگه کار قبیح کردید، ولی ما مطلق جهالت رو میخوام استفاده کنیم. خواستم بگم که پس اون قراری هم که عقل قبیح میکنه ارتباطی به بحث ما نداره. البته در بعضی از مواردش هست، ولی ما فعلا مطلق جهالت رو میخوام بگیم. این که قصد او فریب باشه یا قصد سوء داشته باشه فعلا محل بحث ما نیست. از این جهت باز بحث ما با اون قصه متفاوت میشه. این نکته هم توجه داشته باشید، چون بحث بیع غرری نداریم دیگه، ما در ارتباط با این روایت چه کلمه غرر و چه مقصود از نه وارد بحث نمیشیم. چون ممکنه کسی بگه که خب سیاق این بود که پیغمبر از بیع مستر نه کردن، از بیع غرر هم نه کردن، در حالی که بیع مستر قطعا صحیحه. یعنی یه آدم بیچاره میخواد خونش رو بفروشه، جایز است که شما خونه او رو بخرید، اما پیغمبر به لحاظ اخلاقی گفتن کار خوبی نیست که شما دنبال بیچاره ها بگردید که اموالشون رو از تحت یدشون خارج کنید. حالا میخوام بگم ما دیگه تو این بحث نمی کنیم که آیا این بیع غرر در سیاق بیع مستره نهی در اینجا بازم داله بر بطلان داله بر بطلان نیست، این الان بحث نمی کنیم چون بحث بیع غرر نداریم. کما اینکه خود غرر چیه؟ آیا غرر مطلق جهالته؟ چون آقایون از غرر مطلق جهالت میفهمن، هر وقت مجهول باشه میگن غرریه. یا غرر باز به معنای همون فریبه، نه صرف جهالت، اونم الان بحث نمی کنیم چون از محل بحث ما خارجه. ما بحثمون این بود که آیا باید مال المضاربه قدرن و وصفن معلوم باشه یا نباشه. آقایون فرمودن عمده دلیل اینه که اگر مجهول باشه میشه غرری و ادله نهی غرر شاملش میشه. گفتیم ادله نهی غرر اختصاص به بیع داره و تسری و تعدی به سایر عقودش مشکله. خب این بحث در کبرای مسئله بود. اما بحث در صغرای مسئله، صغرای مسئله اینه که اگر سرمایه ای رو مالک در اختیار عامل بگذاره بدون اینکه قدر و وصفش معلوم باشه، آیا این مضاربه غرری یا مضاربه غرری نیست؟ مرحوم آقای خوی میفهمن که نه، اصلا اینجا مضاربه غرری نیست، یعنی اصلا صغرای غرر صدق نمیکنه و اینجا متفاوته با بیه. بی اگر سمن و مسمن تعریف و توصیف نشه، قدر و وصفش معلوم نباشه، بیع غرری میشه، ولی در مضاربه اینگونه نیست. مضاربه هر چند مال المضاربه قدرن و وصفن معلوم نباشه، این مضاربه غرری نمیشه. چرا نمیشه؟ آقای خوبی میفهمن چون مضاربه اینه که شما سرمایه رو در اختیار عامل میگذارید، بعد عامل میره با این سرمایه شما تجارت میکنه، بعد سود تجارت رو میاره بین خودتون تقسیم میکنه. شما فرض کنید یک کیسه درهم یا دینار گذاشتید، میگید این سرمایه، عقد رو منعقد میکنید، اون آقا میگه قبول کردم باهش کار بکنم بر این که ربح بین ما به سویه تقسیم بشه. خب الان نمیدونه تو این کیسه چقدر درهم و دیناره، خب وقتی میخواد معامله بکنه میشماره میفهمه چقدر درهم و دیناره. شما چیزی که تملیک نکردید، شما امانت دادید دستش یا بهش اجازه در تصرف دادید. مثلا فرض کنید شما اگه میخواین کلید خونتون رو بدید یا آقای بره یه 10 روزی ازش استفاده کنه، یعنی اذن بدید به تصرف در اموال خودتون، باید به این آقا بگین که این خونه ای که من در اختیارت میذارم مساحتش اینقدر، زیربناش اینقدر، 4 تا اتاق خواب داره مثلا، اینطوریه. یعنی بگید این مجهول بود، این قرار شد. شما دارید با آقای عامل اذن میدید که با این سرمایه که من در اختیارت گذاشتم معامله کن. خب حالا این نمیدونه این سرمایه چقدره، ولی خب وقتی میخواد معامله بکنه میشماره دیگه. مثلا فرض کنید یه جنسی رو میخواد به 50 میلیون بخره، خب میشماره 50 میلیون به آقا میده، بعد میبینه اینقدر زیاد اومد اینقدر کم اومد دیگه. یعنی الانی که ما داریم عقد مضاربه منعقد میکنیم لازم نیست سرمایه قدرن و وصفن معلوم باشه. مرحوم آقای خوبی میفهمن اینجا اصلا مضاربه غرری تصویر نداره، مضاربه با بی فرق میکنه. ما در مضاربه چیزی تملیک نمیکنیم به کسی، به تعبیر ما امانت میدیم یا اذن میدیم به تصرف در این سرمایه. آقا تو در این مقدار از سرمایه من مجازی که تصرف کنی باش، خرید و فروش بکنی. این چه غرری درش وجود داره؟ غرری درش وجود نداره. به خاطر این آقای خوبی میفهمن که اصلا بر فرضی که اون ادله نهی غرر شامل همه عقود بشه، این مورد بحث ما رو نمیگیره. در فرضی که برای عامل امکان داشته باشه که ولو بعد عقد مضاربه از قدر و وصف این سرمایه مطلع بشه، اگه من بتونم مطلع بشم خب مشکل نه. اگر به گونه‌ای باشه که من بعد از عقد المضاربه هم نتونم مطلع بشم، خب من با چه مبلغی باید معامله بکنم اونو نمیدونم. یعنی اگر جهالتش به گونه‌ای است که حتی بعد از عقد المضاربه و حین عقد آخرم من نمیتونم ازش مطلع بشم، خب اون من نمیدونم با چه مبلغی قرار معامله بکنم، یه جنس رو در چه حدود قیمت قرار من بخرم. ولی به هر حال اگر جوری باشه که ما ولو بعد عقد مضاربه میتونیم مطلع از قدر و وصفش بشیم، فمن نه غرر نه جهالته و هیچ مانعی برای این قصه و قضیه نیست. آره دیگه، اون اصلا تقریبا امکان معامله به وسیله اون نیست. امکان معامله یعنی شما وقتی نمیدونید 30 میلیون دارین، 50 میلیون دارین، 100 میلیون دارین. یعنی با بخشی از مال المضاربه شما دارید. آقای خوبی میفهمن اونجایی که شما نمیتونید به اجاره مطلع بشید دیگه اون که از محل بس خارجه، چون شما نمیدونید با چه سرمایه میخواید کار کنید. اون با بخشی از مال المضاربه کار میکنید. پس به هر حال این غیر از بیعه، بیع شما دارید تملیک میکنید. شما مثلا میگید 10 میلیون بده در برابر چی؟ خب من اون شی رو نمیشناسم. میگی یه یخچال بهت میدم، این یخچال خلاصه چند فوت هست، این یخچال مختصاتش چیه، کارخونش کجاست، ساخت کجاست، هیچ چی نمیدونیم، نو دست اول دست دوم میگه، خب قراریه دیگه. در بیع شما دارید تملیک میکنید، اما در مضاربه شما تملیک نمیکنید. بعضی از آقایان گفتن مضاربه عقد اذنیه. عقد اذنی یعنی من دارم به تو اجازه میدم، تو مجازی در این بخش از اموالم تصرف کنی. حالا من مثال زدم مثل این که شما کلید خونتون رو میخوان به کسی بدید و اجازه تصرف بدید، ضرورتی نداره ابعاد خونه رو براش توصیف بکنید، عقد اذنیست دیگه. از این جهت آقای خوبی میفهمن که نه، این اصلا عقد مضاربه این چنین هم نیست. بسیار خوب. این نکته ای که چی میفهمه؟ نه، ایشون در کبرا هم تردید میکنن در این که ادله نهی غرر شامل غیر از بیع بشه، در اونم تردید دارن. البته این بحث که خب حالا به هر حال غرر قبح عقلی داره و تفاوت بین قبح و بطلان اینها، اینا رو مطرح نمیکنن، نه ایدن بقیه آقانم مطرح. ولی در این که این ادله بیع غرری رو میگیره، نه مصلحه. بله، در عقد جایز هم قرار تصور میشه. بله، خب این فرمایش آقای خویی بود. فرمایش آقای خویی به یک معنا درسته، اما در یه مصداقی شاید نشه تصدیق کرد حرف آقای خویی رو، و اون اینه که اونجایی که برای مالک هم قدر و وصفش معلوم نباشه. یه وقت مالک قدر و وصفش معلومه، خب این حرف ایشون در اینجا درست، اما اگر برای مالک هم قدر و وصفش معلوم نباشه، این در حقیقت همون زمینه تنازع و غرر رو خواهد داشت. یعنی مثلا این آقای مالک هم نمیدونه تو این کیسه چقدر پوله، یا هر چی تو این کیسه هست این مال المضاربه، یعنی جهالت طرفی نیست. درسته برای عامل این امکان وجود داره، ولی به هر حال ممکنه که عامل در اونی که گفته تصدیق نشه. یعنی اینجا حالا 100% نمیخوام بگیم از باب غرر، ولی همون جهالتی که آقایون در بی میگن و مشکل سازه، اینجا هم اون جهالت وجود خواهد داشت. میکنید اگر آقای مالک بدونه، خب بگه آقا بنده میدونم این چقدره، حالا عامل هم هر وقت خواست خرید فروش بکنه میفهمه، فرمایش آقای خویی درسته اینجا به هر حال اذنه. ولی اگه مالک هم نمیدونه، خب پس فردوم ادعا میکنه 30 میلیون تومن بود، این آقا میگه 50 میلیون تومن بود. یعنی چون جهالت طرفینیه، شما یه بخشی از اموالتون که نمیدونید چقدره، خلاصه کارت بانکتون رو میدید میگید رمزش هم اینه، نمیدونم توش هم چقدر پوله، هیچ خبر ندارید، نه شما میدونید نه اون آقا میدونه. این باشه سرمایه ما. حالا اون آقا ممکنه بره و پیدا کنه، ولی در اون جایی که طرفین براشون مجهوله، ممکنه اگر ما ادله غرر رو عام گرفتیم بگیم شامل این مورد میشه. اون موردی که مالک میدونه، چون خود او در حقیقت معیناً قصه رو میدونه، این آقا هم که قرار صرفاً اقدام به معامله بایی بکنه، به هر حال اینم که میفهمه چقدره. چون نزاع که ممکنه، درسته نزاع ممکنه، ولی نکنید ما در اونجا در حقیقت ما میدونیم چقدر مال رو در اختیار او گذاشتیم، او هم که مال در اختیارش گذاشته شده که تملیک نشده، او فقط معزونه در تصرفه. پس ما میدونیم که چه مقدار مال رو در اختیار او گذاشتیم، اونم صرفا معزونه در تصرفه، و فقط اون باید بدونه که در حقیقت چه مقدار پول داره که باش معامله میکنه. اما اگر ما هم نمیدونیم چقدر مال در اختیارش گذاشتیم، نه ما میدونیم نه او میدونه، هرچند او به تدریج مطلع میشه از اموالی که هست، ممکنه بگیم، حالا 100% هم نمیخوام بگیم، ممکنه بگیم ادله غرر شامل میشه. توجه دارید آقایون از ادله غرر مطلق جهالت میفهمن، تو بی که دیگه این اتفاق میفته، و این جهالت که دو طرفه باشه شاید ادله غرر شاملش بشه. عامل رو امین میدونه، یعنی در این که خسارتی به مال وارد نمی کنه. نه امینه، یعنی ممکنه که او در اصل این مال که در اختیار اوست امینه، یعنی به عنوان امانت. درست. بله نسبت به تصرفاتش بله. چرا باید قبول بشه؟ چون ما قراری نداشتیم که هرچی شما بگی مقبوله. امینه یعنی اونی که در اختیار توست امانته. امینه یعنی چی؟ میکنم یه بار دیگه عرض میکنم، وقتی میگیم امینه یعنی چی؟ یعنی این مال رو من امانت در اختیارت گذاشتم، یعنی ملک تو نیست. پس امینه یعنی اونی که در اختیارش گذاشتم امانته، یعنی ملکش نیست. چی میفهمه؟ خب فرض اینه که این مال رو که صرفا نگهداری ازش نکرد، باش تجارت کرد، اون میگه اینقدر سرمایه اینقدر سود، ولی اینکه حتما قول او در میزان سرمایه معتبر باشه، این به هر حال شاهد میخواد که تو این قضیه هم قول تو معتبره. تو چی باید بزنم؟ خب ما اون مقتضای عقد المضاربه ایه. مثلا مقتضای عقد المضاربه اینه که شما سود رو شما باید بگی به من چقدره. نکنید اون چیزی که مقتضا همین دیگه هست. بله دیگه. سود رو او باید بگه چقدر بوده. مثلا ممکنه من بگم نه تو اینقدر نفروختی، بیشتر فروختی. به هر حال مقتضای عقد المضاربه اینه که اون میگه. البته ممکنه اشتراط کنیم که باید ریز خرید و فروش و فاکتور رو به ما بدید. حالا باید ببینیم چه شرط هایی در عقد المضاربه معتبره و چه شرطی معتبر نیست. ولی این که من خودم هم ندونم که چه سرمایه‌ای در اختیارش گذاشتم، او هم ندونه، ولو به تدریج، اگر ما اون کبرا رو پذیرفتیم ممکنه ادله غرر شامل این مورد بشه. خب اینا صغرای جهالته. اینا که شما میفهمید به هر حال مناقشه در مثاله. یعنی اگر ما صغرای جهالت مرتفع شد، حالا مثل کارت بانک به هر حال یه تعینی داره، اون قابل مراجعه، قابل پیگیریه. اینا یعنی ممکنه جهالت اصلا در مثل این موارد نباشه. اینی که شما میفرمایید بله، مناقشه در این مواردی که شاید جهالت نباشه. ولی ما فعلا بحثمون اونجایی است که مالک هم جاهل به سرمایه است، عامل هم این عقد جاهل به سرمایه است. اگه ادله غرر مطلق عقد را بگیرد و غرر هم همون معنایی داشته باشه که خدای خویی و دیگران در بی بهش استناد میکنن، بعد شامل این مورد هم بشه. خب یعنی موقع فروش میفهمه چقدره؟ نه چه مشکل داره؟ چون تجارت نمیخواد بکنه، از طرفه ای داره میفروشه. نه فرقش میدونید چیه؟ فرقش اینه که عمل وکیل عمل اصیله و قرار نیست که وکیل در این جهت منتفع بشه. وقتی که عمل وکیل عمل وسیله و اصیله، وقتی که اون در لحظه فروش بفهمه، گویا اصیل فهمیده. عقد الوکاله موضوع الوکاله عمله، متعلق عمل مهم نیست، خود عمل مهمه. نه اینجا سود به نسبت سرمایه است، اونجا در وکالت متعلق وکالت عمل وکیله. درصد خب چه بهتر. نه دیگه، درصد از فروش زمینم اگر بذاریم حق الوکاله رو، خب اون وقتی که فروخ درصد از فروش زمینش معلومه. چون اون زمینی که شما میفرمایید، اون آقا فقط این رو از طرف شما میفروشه. وقتی فروخ در حقیقت، وقتی که وکیل مطلع بر کم و کیف معامله شد، گویا اصیل مطلعه. نکنید تفاوتش اینه، من اینطوری براتون بگم، مضاربه گویا شراکت مال و عمله، ولی وکالت که این نیست. نه خب این فرقش مهمه، مضاربه شراکت مال و عمل است. گویا حالا من نمیخوام بگم حتما مضاربه شراکته، ولی مضاربه شراکت مال و عمله. یعنی شما سرمایه میگذارید، من عمل میگذارم، بعد تقسیم میکنیم سودمونو. ولی وکالت که شراکت نیست. وکالت اینه که شما وکیلید، یه عملی انجام میدید، عمل شما یه قیمتی داره، من اون قیمت عملتون رو خریدم. ولی وقتی شما میخواید معامله بکنید، اطلاع شما اطلاع من اصیل دیگه، چون شما دارید از ناحیه من خرید و فروش میکنید. نه، معلوم میشه برای عامل، معلوم میشه نه برای مالک. نه اون شما میفرمایید مالک باید اعتماد به گفته عامل بکنه. خب نه، حالا اینو پس یکی یکی نکنید. این که ما حالا برای عامل معلوم میشه، اما مالک چی؟ خب حالا فعلا فرض ما اونجاییست که مالک نمیدونه دیگه. الان اون محل بحث ما نیست، اونجایی که مالک براش معلوم نمیشه، عامل براش معلوم میشه، مالک براش معلوم نمیشه، آیا دلیلیست؟ یعنی این مقتضای عقد المضاربه است که در اصل میزان سرمایه مالک باید به عامل اعتماد کنه؟ اصلا امین بودن یعنی چی؟ یعنی اونی که در اختیار تو گذاشتم ملک تو نیست، امانته. یعنی تو باید از او تحفظ کنی. که چی؟ نه خب این مقتضای عقد المضاربه نیست. مقتضای عقد المضاربه اینه که این آقا بگه من اینقدر معامله کردم، اینقدر سود کردم. معلوم نیست. یعنی شما مدعید که نه، اونی که من به تو دادم، شما مثلا میدید 100 سکه امانت دستی کسی میذارید، میاد 90 سکه به شما برمیگردونه، میگه چون یدش امانی، اون میگه نه از اول به من 90 سکه دادید. اینجا تنازعه، اینجا میرن پیش حاکم شهر. اینطوری نیست که چون امینه شما باید قبول کنید که نه 90 سکه دادید. نه قبول نمیشه، نه به تحلیف میخوره. نه این که چون من اینو امین قرار دادم پس هرچی این میگه من باید قبول کنم. یعنی شما میگید من 100 سکه بهت امانت دادم، این آقا میگه نه 90 سکه به من امانت دادی. حاکم شهر بگه چون ایشون امینه پس تو 90 سکه امانت دادی. روشن شد؟ نه اصلا در امین اینگونه نیست که وقتی ما کسی رو امین قرار دادیم در اصل سرمایه هم باید به قول او اعتماد کنیم. اینجا مثل این موارد یا باید مقتضای عقد باشه که ما بگیم به اقتضای عقد ما باید به گفته او اعتماد کنیم. ما میگیم اونی که به اقتضای عقد باید اعتماد کنیم در سود و خسرانه. مثلا اگر این آقا بگه من معامله کردم 1,000,000 سود کردم نه 2,000,000، خب وقتی ما عقد المضاربه رو منعقد کردیم باید بپذیریم که آقا میگه 1,000,000 سود کردم، اما 1,000,000 رو سود کرده. این مقتضای عقد المضاربه. بذارید ارزم تمام بشه. مقتضای عقد المضاربه اینه. و یا این که بگیم اصلا معنا نداره غیر از این. اینطوری نیست که مرسوم و معمول در عقد المضاربه اینه که مالک از سرمایه خودش بی اطلاعه، بعد قرار عامل به او خبر بده که بگیم به هر حال مرسوم و متعارف اینه، پس وقتی شما عقد المضاربه منعقد میکنید پس گفته عامل باید محل اعتماد باشه. نه اینجا دقیقاً تنازع میشه و نه مقتضای عقد المضاربه نه مرسوم و متعارفه که بگیم این قضیه فهمیده میشه. از این جهت اون غرر و جهالت ممکنه که وجود داشته باشه. این آقا آخرش 50,000,000 میاره، میگه 30,000,000 سرمایه بود 20 میلیون سود کردم، مالک میگه نه آقا فکر میکنم 50 میلیون بود سرمایه ما، تو هیچی سود نکردی پس هیچی هم نداری. این که حالا گفته یه عامل حتما مورد اعتماده چون ما امانت در اختیارش گذاشتیم، این در سایر موارد امانت هم اینطوری نیست. اون میشه مصالحه بعد از مضاربه. نه مضاربه صحیح نیست، میشه مصالحه. حالا اینو عرض میکنیم که اگه قرار بود آیا مصالحه حلش میکنه یا نه. اینکه شما یه عقدی رو گفتید عقدتون فاسد بود باطل بود، این عقد فاسد و باطل یه وقت اینه که مالک میگه من حاضر به مصالحه ام، یه وقت مالک میگه خب عقد مضاربه اگه فاسد باشه چه اتفاقی میفته؟ عقد مضاربه اگه فاسد باشه نتیجه اینه که هر چی سود مال مالکه، چون سود مال صاحب سرمایه است دیگه. پس اگه عقد المضاربه فاسد باشه همه سود باید برای چی باشه؟ برای مالک باشه. الا اینکه عامل اجرت عمل باید ببره، چون متبرع در مسئله نبوده پس باید بهش اجرت رو بدن، و الا سود مال صاحب سرمایه است. بفرمایید. درست. در بیع قرار اگه شما بگید راضیم، مثلا تو همون مثال یخچالی که گفتید، در ضمن وقت ما هم گذشته دیگه، کلاس تمومه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.